های آتی ساعت سنت. همراه ما باشید. در سلسله برنامه های ساعت صنعت علاوه بر بیان ظرفیت ها و توانمندی ها سعی میکنیم موضوع اشتغال زایی استاندارد بودن تولیدات رو هم در صنایع مختلف مطرح کنیم. یکی از مواردی که این روزها در صنایع مختلف مطرح است این است که بتوانند با تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان بهره بگیرند از علم و دانش، و ما امشب هم در مورد صنعت رنگ و رنگ‌های حفاظتی هم بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم که ما تا چه اندازه بهره بردیم از این فناوری‌ها. در این سلسله از برنامه ها همچنین با توجه به مسائل و مشکلاتی که برخی از صنایع دارن ارائه طریق میشه و راهکارهایی رو که عزیزان ما که در این صنایع هستن حتما با شما در میون میگذارن. خب عرض کنم خدمت شما که فکر کنم فرصتی باشه برای اینکه آیتم رو ما خدمت شما معرفی کنیم. میدونید مهمانان گرامی، ما در برنامه ساعت صنعت یه بخشی رو داریم با این عنوان که ساعتاتون رو به وقت ما تنظیم کنید. با هم این رو میشنویم. سرکار خانم سمری رضایی اون رو تهیه کردن. برمیگردیم در خدمتون بحث رو پی میگیریم. رادیو اقتصاد FM 98.
در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری بی دریا و خشک میریم که در مرکز آفریقا قرار داره. مساحت این کشور حدود 1,284,000 کیلومتر مربعه. این کشور از نظر رده مساحتی در جهان رتبه 20 رو به خودش اختصاص داده و در واقع جزء 30 کشور بزرگ دنیا محسوب میشه و از بزرگترین کشورهای قاره افریقاست. جمهوری چاد از شمال با کشور لیبی، از شرق با کشور سودان، از جنوب با کشورهای افریقای مرکزی و کامرون و از غرب با نیجریه همسایه است. در این بخش از برنامه ساعت صنعت، ساعت‌هامون رو به وقت کشور تنظیم می‌کنیم که مرکز راه‌های تجاری و ارتباط میان افریقای شمالی و افریقای مرکزیه. به دلیل محصور بودن در خشکی و عدم دسترسی به دریاهای آزاد، وسعت زیاد و گسترش صحراها و بالاخره عدم ثبات سیاسیش که ناشی از اختلافات بخش شمالی و جنوبی شه، توسعه اقتصادی و صنعتی کشور چاد به تأخیر افتاده. به گزارش منتشر شده در سایت همشهری آنلاین، جمهوری چاد یکی از کشورهای افریقای مرکزیه که از فقیرترین کشورهای جهان به شمار میاد. تولید ناخالص داخلی چاد در سال 2006 به میزان 98.14 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن 3.1% رشد داشته. نیروی کار این کشور 2.719 میلیون نفره. نرخ تورم در کشور چاد 8%. محصولات صادراتی کشور چاد شامل پنبه و نفته که به امریکا، چین و کره جنوبی صادر میشه. واردات اون شامل ماشین‌آلات، تجهیزات حمل و نقل، محصولات صنعتی، مواد غذایی و منسوجاته. به گزارش منتشر شده در سایت خبری همشهری آنلاین، جمعیت کشور چاد حدود 10 میلیون نفره و امید به زندگی در این کشور برای زنان 48 سال و برای مردان 46 ساله. 53.1% مردم چاد مسلمانن. زبانهای رسمی این کشور فرانسه و عربیه، اما به دلیل تنوع زیاد قومی و نژادی در این کشور، زبانهای دیگر هم در بین مردمان چاد رایجه. به گزارش منتشر شده در سایت خبری همشهری آنلاین، ایران و چاد در قالب همکاری‌های بین کشورهای مسلمان ارتباطات محدود اقتصادی دارند. بیشتر طرح‌های مشترک دو کشور مربوط به فعالیت‌های بخش فنی و مهندسی ایران در چاد. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خیلی متشکرم از سرکار خانم ثمره رضایی. این آیتم در مورد کشور چاد بود. همونطور که شنیدید به هر حال زمینه‌های خوبی از نظر اقتصادی داره، برنامه‌ریزی‌هایی کرده، هرچند که از کشورهای آفریقایی هستن، ولی در سالهای اخیر شاهد بودیم که کشورهای کوچک هم دارن مسیر توسعه رو طی می‌کنن و در این باره سعی می‌کنن با استفاده از الگوهایی که در کشورهای پیشرفته هست به اقتصاد خودشون کمک بکنن. خب امشب ما در برنامه ساعت صنعت در خصوص ظرفیت‌های رنگ‌های صنعتی و حفاظتی با شما بیشتر صحبت می‌کنیم، در اینکه تولید رنگ‌های صنعتی و حفاظتی کشور تا چه اندازه توانستیم به روز باشیم و از دانش روز و فناوری‌های عرض کنم که پیشرفته بهره ببریم بیشتر صحبت میکنیم، و اینکه نگاهی هم داریم به اینکه این تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان تا چه اندازه هم میتونه به اقتصاد کمک بکنه، اشتغال کمک بکنه و اینکه استاندارد بکنه تولیدات رنگ‌های صنعتی کشور رو. در استودیو در خدمت دو مهمان گرامی جناب آقای مهندس سید محمود کثیری ها هستیم، از اعضای سابق هیئت علمی دانشگاه، و همچنین جناب آقای دکتر منوچهر خراسانی استاد دانشکده پلیمر رنگ دانشگاه امیرکبیر. خب آقای مهندس کثیری، میخوام ببینیم که چه تعداد شرکت دانش بنیان در صنعت رنگ ما الان فعال هستند. من آمار رو بین 8 تا 10 دیدم، اما خب شما چون فرد مطلعی هستید و در چه بخشایی، حالا اون مطالعاتی رو که آقای دکتر خراسانی داشتن حتما بهش میپردازیم، چون هم مقالات زیادی داشتن، در کنفرانس های زیادی شرکت کردن، و در خصوص این که واقعا چگونه میتوانیم در رنگ های صنعتی بهره ببریم کارهای خوبی شده. میخواستم در این باره جناب علی صحبت بفرمایید.
والا من اطلاعات دقیقی در مورد تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان ندارم، شاید همون هلوهوش 10-12 کمتر یا بیشتر باشه، و منتها ببینیم که هدف تأسیس از این شرکت‌های دانش‌بنیان چی بود. اگر هدفشون توسعه بوده در یک صنعت خاصی، ما باید ببینیم که کشورهای صنعتی بزرگ واقعا برای توسعه اونها هم اومدن شرکت‌های دانش‌بنیان تأسیس کردن، یا این توسعه رو بخش عمدش رو مراکز تحقیقاتی انجام میدادن. ما الان در کشور مراکز تحقیقاتی متعددی داریم، منتها همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، مثل واحدهای تولیدی بعضی هاشون با ظرفیت کامل یا از تخصصاشون به طور کامل استفاده نمیشه، و در به موازات اونها این شرکت‌های دانش‌بنیان رو تأسیس کردیم. بعضن از این شرکت‌های دانش‌بنیان کسانی هستن که با خود مرکز تحقیقاتی هم همکاری میکنن. من فقط یکی دو موردش رو از فارغ التحصیلان عزیز قدیمیمون که میدونم در این شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت کردن، در مورد مونومرها و همچنین رزین‌های پای آبی، میدونم که اونها واقعا بعضی از محصولاتی رو تولید کردن که شرکت‌های بزرگ که بیش از 100 سال از عمرشون میره، هم اون محصولات رو چون داشتن، اینها هم تونستن مشابه سازی کنن و تولید کردن. برای شرکت های دانشجوی بنیا و مراکز تحقیقاتی بنیه علمی خیلی مهمه. بنیه علمی مدرک نیست. مدرک دکترا رو ممکنه خیلی ها داشته باشن، یا مدرک مهندسی رو ممکنه خیلی داشته باشن. اون تفکر علمی، دید علمی، نگاه علمی، علاقه به کار، پشت کار، اینها همشون در تولید یک محصول نقش داره.
بله.
بعضی از شرکت های دانش بنیان حتی نتونستن اون وامی که گرفته بودن به دولت برگردونن. بعضی هاشون نه، وام رو گرفتن، ازش استفاده کردن، برگردوندن. اما چون شرکت های دانش بنیان بازوی تحقیقاتی شرکت های تولید کننده رنگ های سنتی و یا ساختمانی نیستند، به جهت اینکه شرکت های تولید کننده گاهن مقاومت می کنند در مورد محصولات جدید، به نظر من حقم دارن، چون مشتری محصولات جدیدشون تو بازار هنوز پیدا نشده. یعنی خیلی از ماها مقاومت میکنیم که نه یا محصول جدیدی رو تولید بکنیم، چون اگه تولید بکنیم نمیدونیم چی میخره. موبایل اینجور نیستش. به محضی که آخرین ورژن موبایل میاد به ایران همه میرن نو میکنن، اما یه محصول جدید که تو ساعت رنگ پیدا میشه میگن من تولید کنم، کی میخره؟ دانش علم رنگ، دانش و علم رنگ برای مصرف کننده خیلی بالا نیست. نمیدونند چه شکلی این رنگ رو باید ازش استفاده کنن، حتی شرکت های بزرگ.
بله.
ما یک رنگی رو در یکی این شرکت ها بیش از 10 سال پیش ساختیم، رنگ پای آبی اتومبیل برای صنعت خودرو، و این رنگ رو بردیم به شرکت پای ارائه کردیم. بیش از 10 سال.
بله.
ما موقع مسئول تحقیقاتشون بودم در این شرکت. وقتی رفتم اونجا رنگو تست کردن، یک آلمانی اومد از آلمان به ایران، رنگو نگاه کرد، تست کرد، همه چیش اوکی بود. اما وقتی رفتیم اونجا برای عرضه، شرکت مقاومت کرد و این رنگو نخرید. البته بحثای دیگه هم اونجا مطرح شد که جاش اینجا نیستش. این شرکت، این آزمایشگاه تحقیقاتی این شرکت درست مثل یک شرکت دانش بنیان کار کرد بدون بودجه دولتی، اما نتونست محصولش رو به بازار عرضه کنه، به عبارتی مشتری نخرید. شرکت های دانش بنیان باید مطمئن باشن از اینکه تحقیقاتی که انجام میدن مشتری در اونجا موجوده. مثل نان سنگک، من وقتی تولید کنم میدونم که کسی میاد میخره، اما شرکت های ما بعضن مقاومت میکنن چون مشتریشو ندارم. مثلا کننده من میگم آقا من اون رنگ قبلا استفاده کردم خوب بوده، حالا من برم رنگ نانایی بخرم اینجا کیلو اینقدرم گرونتر، حالا کی بیاد بزنه اینجا و کی تضمین میکنه؟ ببینید این دانش رنگ رو باید ما، نه دانش رنگ رو، اصولا مسائل فنی رو باید در دل جامعه بود. من یادم اوایل انقلاب در رادیو و در تلویزیون برنامه پخش میشد که تعمیرکار خود باشیم. مسائل فنی رو بسیار برنامه خوبی بود، اون چیزی بود که زیربنا رو میساخت. اما شرکت دانش بنیان امروزی ما رنگ ماده رو تولید میکنه و کسی نیست بخره، مگر خودش اینو تبدیلش کنه به یک محصول و محصولش رو عرضه کنه. آیا مشتری واسه محصول پیدا بشه یا نشه؟
البته وقتی که به شرکت های دانش بنیان اشاره میشه، ما الان بیش از 4000 شرکت حالا تأسیس شده در کشور. حالا ما در صنعت رنگ های صنعتی داریم صحبت میکنیم، و اون نکته ای هم که شما آقای مهندس کثیری ها فرمودید، ما این یکی از مشکلات حتی صنعت خودروسازی ما هم هست. ما چرا نبایستی رنگ های متناسب داشته باشیم و فقط مثلا 2 تا رنگ رو تولید بکنیم؟ اگر این شرکت های دانش بنیان کارشون رو توسعه بدن، من مطمئنم که مردم عزیز ما هم خیلی استقبال خواهند کرد، منتها به شرط این که این تولیداتی رو که دارن در حد اون استانداردها باشه، رنگ ها متنوع باشه. این تنوع رنگ ذائقه ها هم به ذوق میاره. اینطور نیست که ما فقط بگیم ما یا سفید باید رنگ بزنیم یا سیاه رنگ بزنیم یا رنگ های مثلا بژ و غیره. حالا این چون در بحث صنعت حفاظتی هم خیلی مهمه، یعنی یکی از مشکلات اصلی که ما قبلا هم راجع به اشاره کردیم این که این خوردگی در صنایع ما، علتش اینه که ما زیرسازی خوبی برای واحدهای صنعتیمون نداریم. حتی کارخونه هامون میبینید بعد از 5-6 سال دچار فرسودگی میشن. اینا خیلی مهمه. اما آقای دکتر خراسانی عزیز، من در پژوهش‌ها و تحقیقات شما دیدم، هم مقالات شما که خب خیلی جالب بود برام، حتی ابتدای برنامه اشاره کردم، گفتم که شما راجع به سلولای خورشیدی و پلیمری مثلا این چه ربطی به سرعت رنگ دارم توضیح خواهید داد، ولی میخوام بگم که ما چیکار بکنیم که این شرکت های دانش بنیان بتوانن وظایف خودشون رو به خوبی انجام بدن، یک اتصال خوبی هم بین دانشگاه و صنعت برقرار بشه و این موجب بشه که ما در اقتصاد کشورم یک عرض کنم که رونقی رو به وجود بیاریم. فقط شاهد این نباشیم که اگر قرار هستش که یک فرض کنه خود رو خوب ببینیم بگیم این خارجیه چون رنگش خیلی قشنگه، ولی داخل کشور یا بحثای دیگه حتی در وسایل خانگی که ما به هر حال نیاز داریم که از این سند استفاده بکنیم، توضیحات بیشتر رو میشنویم.
شرکت های دانش بنیان یه شرایطی داشتن که میتونستن دانش بنیان بشن و البته این از نظر کلاس شرکت براشون مهم بود شرکت ها دانش بنیان بشن. خیلی از شرکت ها نام شرکتشون رو می نوشتن بعد زیرش هم اون اتیکت رو می زدن که این شرکت دانش بنیانه.
مثل بعضی وقتا توی مترو سوار میشیم یه جورابایی مرتم که میگن نانوه،
اصلا یه برند
نانو خیلی گرونه آخه، منتها خب یعنی تولیدش اگر با کفیت باشه به صرف
طبیعتا تلقی بوده که یه شرکت دانش بنیان شرکتی هستش که میتونه تحقیق بکنه یه دانش رو به وجود بیاره، بنابراین شرایطش رو داشته. چون شرایط شرکت های دانش بنیان این هستش که اولا باید اینا نوآوری داشته باشن، بعد دانش فنی ساده ای نباشه، های تک باید باشه، وگرنه شرکت دانش بنیان نمیشده. بعد محقق یا کسی که اونجا تولید میکنه باید به تکنولوژی تسلط داشته باشه. مهم نبود که این دانش فنی در اون شرکت خلق شده یا از خارج اومده، مهم بود که کاربر تسلط داشته باشه به اون دانش فنی، بازم شرکت میتونست دانش بنیان باشه. اوایل شرطی هم گذاشته بودن که یه هیئت علمی باید مثلا در اون شرکت یه سمتی داشته باشه و زیر نظر هیئت علمی در واقع اون دانش یا خلق شده باشه یا توسعه پیدا کرده باشه. بنابراین اینا شرایطی بودش که باید اون دانش در اونجا خلق می شد و به تولید هم باید می رسید، یعنی باید ثابت می شد که مشتری تایید کرده این محصول رو و مدارکش نشون می داد که این شرکت مثلا در طول یک سال فروش کافی از اون محصول داشته. اصلا شرکت های دانش بنیان محصول محور بودن، یعنی محصول دانش بنیان می شد. ممکن بود یه شرکت 100 تا محصول داشته باشه ولی مثلا 30 تاش دانش بنیان باشن، بنابراین مشمول اون وام ها و تسهیلاتی که دولت به اونها میداد این محصولات می شدن. اما خب در صورت چون در ماهیت این دانش پیچیدگی و های تک بودن هست، طبیعتاً هر کسی به این دانش دست پیدا نمی کنه و اینها معمولا فروش خوبی داشتن، این محصولات سود خوبی هم داشتن و این میتونست به توسعه شرکت کمک بکنه، همطوری که این کار انجام شد. در صنعت رنگ و رزین، در رنگ اگر مثلا اگر 10 تا شرکت بودن، من فکر کنم اگر رزین سازی ها رو بهش اضافه بکنیم، چون رزین سازی یک سطح تولید بالاتری داره، رنگ سازی یک کار اختلاط فیزیکی هست، مواد رو می‌ریزن فقط اختلاط میکنن، حالا ترتیبش مهمه، زمانش مهمه، ولی رزین سازی یه کار سنتزی و یک کار در واقع های تک تر هست، کار پیچیده‌تریه، به تجهیزات بیشتری نیاز داره و بیشتر شاید دانش بنیانی من فکر می‌کنم در بخش رزین سازی ها بیشتر از بخش رنگ سازی ها بوده.
بله، عرض کنم خدمت شما، به هر حال ما وقتی که در برخی از صنایع مثل داروسازی به موفقیت های چشمگیری در شرکت های دانش بنیان در این صنعت هم واقعا میتونیم کار بکنیم. فرصتمون خیلی کمه، خیلی بیشتر میخوام در این باره صحبت کنیم. حالا من قول میدم در برنامه آتی باز هم آقای دکتر خراسانی رو دعوت بکنیم، ایشون تشریف بیارن و بیشتر در این باره صحبت کنن. راجع به اون خورشیدی هم دیگه فرصت نشد صحبت بکنیم. بله. در که شما این پژوهش‌ها و تحقیقاتی که از سالها قبل انجام دادید اصلا کاربردی شده آقای؟
بله، الان در ایران تولید داره، یعنی البته اون دانشی که ما روش کار کردیم ما با کمک یکی از همکارا بوده، اما در واقع پیل‌های خورشیدی همه‌شون الان در ایران الان تولید داره، یعنی تکنولوژی آماده آوردن، کیتو می‌فروشن.
بله، و این هم به هر حال نشانگر این هستش که پژوهشگران و محققین عزیز ما در این سالها الان زحمات زیادی کشیدن. خیلی فرصتمون کمه، شاید کمتر یه دقیقه دیگه فرصت داشته باشیم. آقای مهندس کثیری ها، یه نکته در مورد این که در این صنعت چیکار بکنیم که انشالله به موفقیت بیشتری دست پیدا کنیم.
والا ما من همیشه معتقدم که قلب صنایع اون واحدهای تحقیقاتیشونه. هرچه واحد تحقیقاتی قوی‌تر کار بکنه، بقای صنعت تضمین‌تره و هزینه‌های تحقیقاتی رو واقعاً باید جزء ستون درآمدهای شرکت‌ها بنویسن، نه اینکه به عنوان هزینه‌های ویلی که من این کارو کردم به نتیجه نرسیده. 10 تا تحقیق می‌کنی ممکن به نتیجه نرسه، یکیش که به نتیجه برسه هزینه تمام تحقیقات رو در میاره. واحدهای تحقیقاتی اگر فعال باشن در هر عرصه و در هر صنعتی واقعاً اون شرکت تضمین برای ادامه کارش داره.
خیلی استفاده کردیم از نظر جناب عالی آقای مهندس کسکیلا و همچنین جناب آقای دکتر خراسانی. خب حالا ما امشب هم در مورد توانمندی ها، ظرفیت ها و شاخص های صنعت رنگ حفاظتی بیشتر صحبت کردیم و همچنین موضوع شرکت های دانش بنیان رو که چیکار بکنیم که در این مسیر حرکت بکنیم. اشاره شد به اینکه حالا ممکنه دست کم 7-8 شرکت یا 10 شرکت در این زمینه دارن فعالیت میکنن. ما آرزو میکنیم که اینا بیشتر بشن. باز اشاره آقای مهندس کثیری داشتم به اینکه ما در صنعت خودروسازی میتونستیم بهتر از اینا ظاهر بشیم برای اینکه رنگ های بهتری رو استفاده کنن. خودشون هم تحقیقات و پژوهش های زیادی در این زمینه داشتن، زحمت کشیدن. همچنین آقای دکتر خراسانی که عرض کردیم که ایشون هم مقالات ارزنده ای رو در این صنعت داشتن. انشالله در برنامه آتی باز هم بتونیم از نظرات ارزنده شما آقای دکتر خراسانی استفاده بکنیم. یه فرصتی میگیرم و عوامل محترم برنامه خدمت شنوندگان عزیز اعلام میکنم. امشب عوامل محترم برنامه سرکار خانم لیلا امید یگانه تهیه کننده این برنامه بودن. سرکار خانم لیلا علاقمند گزارش برنامه رو تهیه کرده بودن. آیتم برنامه رو سرکار خانم ثمره رضایی تهیه کرده بودن. همانی پرتلاش این برنامه سرکار خانم بارک عرفان هاشمی بودند. مهندسی صدا به عهده سرکار خانم مهندس قرقانی بود. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. با عرض تسلیت و تعزیت به این مناسبت تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
در دقایق پایانی نوبت دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم و با شما گفتگو می‌کنیم. قبل از خداحافظی لازم هست دوباره یادآوری کنم خدمت شما دوستان عزیز و به نوعی ازتون دعوت کنیم که در پویش کار و تولید شبکه رادیوی اقتصاد شرکت کنید. رادیو اقتصاد پویش کار و تولید رو راه اندازی کرده و به همین دلیل از شما دعوت میکنیم که عکس هاتون رو با موضوع های کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان ارسال کنید به @car_تولید و یا شماره 0990-3365-707. چند امتیاز داره شرکت در این پویش که خدمت شما عرض خواهم کرد. ارتباط با شما در برنامه های رادیوی اتفاق خواهد افتاد. در صورت حضور در پویش کار و تولید، معرفی مشاغل خانگی شما از برنامه های شبکه رادیو اقتصاد، استفاده از عکس های ارسالی در رادیو نمای شبکه، شرکت در جشنواره رونق تولید، پیگیری مشکلات کاری و شغلی شما توسط برنامه سازان این رادیو و پخش خاطرات و نحوه راه اندازی کسب و کار شما هم از این دیگر امتیازات شرکت در پویش کار و تولید هست. پس دوستان عزیز که علاقمند هستن برای شرکت در این پویش، عکس هاتون رو با موضوع های کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان ارسال کنید به نشانی @car_تولید و یا شماره 0990-3365-707. فرصت ما در این نوبت هم به پایان رسید. امیدواریم مجموع برنامه هایی که تقدیم حضور شما شد رو پسندیده باشید. همه هم و غم برنامه سازان در این رادیو همین هست، جلب رضایت شما دوستان عزیز و گرامی، که امیدواریم در این راستا تا حدی موفق بوده باشیم. من فاطمه شعبانی گوینده این بخش، به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان، تهیه کننده حمیده سلطانی و صدا بردار مهندس بهنام سلیمیان، از حضور شما مرخص میشیم. در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود، یاد ما باش که محتاج دعای منوست. خداحافظ.